این اتفاق به آسانی نیفته و به نظر می رسد که اصل 21 قانون اساسی هم که برای حفظ کیان خانواده تشکیل دادگاه ها و اختصاص دادگاهی را به نام خانواده پیش بینی کرده، ذیل همین عنوان برای حفظ و صیانت از کیان خانواده است. ببینید، ما در خصوص موضوعات روابط خانوادگی مبنایی که قانونگذار به عنوان حق و تکلیف برای زوجین از فصل دهم قانون مدنی از ماده 11.02 به بعد عنوان داشته، این هست که به محض ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگه آغاز میشه و بلافاصله قانونگذار گفته که زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی همدیگر را معاذرت بکنند و شاید خصلت حقوق خانواده این هست که شاید در سایر موارد مدنی و حقوقی با موضوع حق مواجه هستیم، ولی در حوزه مسائل خانوادگی موضوع حق و تکلیف مد نظر هست. بنابراین نگاه ما نسبت به موضوع روابط خانوادگی با نگاه قانونگذار و نگاه اجتماعی به موضوع و نگاه فقهی به موضوع که در بسیاری از موارد شرع مقدس در خصوص روابط زوجین و مراوداتی که زوجین نسبت به همدیگر دارند مطالب ارزنده‌ای رو اعلام داشته که من فقط در این برنامه و در این مجال و فرصتی که وجود داره این هست که در بسیاری از پرونده‌هایی که در رابطه با سوء زن موضوع مطرح میشه، بحث‌های روانشناختی و جامعه شناختی موضوع رو اساتید به نحو احسن بیان کردن، ولی یک نکته‌ای که من میخوام به موضوع و مطلبی که میهمان برنامه ما به اون اشاره داشتن، این درسته که در موضوع میهمان برنامه امروز ما طلاق و درخواست طلاق از ناحیه زوج بوده، ولی اگر این موضوع از ناحیه زوج هم باشه، یکی از مواردی که قانونگذار به جهت احراز سوء رفتار زوج نسبت به زوج بیان کرده، همین موضوع بدقلبی و سوء رفتاری است که در زندگی مشترک وجود داره و عرصه رو گاهم به نحوی برای خانواده ها تنگ میکنه که این اتفاق ناگواری که ما در تمامی برنامه ها سعی میکنیم نوری رو به این موضوعات بندازیم که بدانیم یکی از آثار سختی که ما در جدایی با اون مواجه هستیم، مخصوصا در جدایی هایی که فرزند مشترک وجود داره. ببینید الان بعد از جدایی تازه مشکل این خانواده در رابطه با تربیت فرزند شروع میشه، مخصوصا در موضوع طلاق هایی که بحث سوء زن و سوء رفتار وجود داره. هر یک از زوجین، چه پدر چه مادر، که اختیار و حضانت فرزند به اون واگذار شده، سعی میکنه مطالب غیر واقعی رو از پدر یا مادر نسبت به هم دیگه منتقل کنند و این بحران روحی که ناشی از طلاق برای این بچه تحمیل میشه با این موضوع مضاعف میشه. قانونگذار ما در خصوص موضوع ملاقات در ماده 29 به عنوان یک امر تکلیفی دادگاه ها را مجاب و مکلف کرده که در حین صدور حکم طلاق وضعیت مالی زوجین، وضعیت فرزندان از جهت حضانت و ملاقات را مشخص بکنند. بنابراین ترتیبی که قانونگذار برای ملاقات تدارک دیده به نحوی است که در ماده 29 اعمال شده که یا این موضوع رو دادگاه تعیین تکلیف میکنه و این تعیین تکلیف مانع از آن نیست که برای زمان و مکان ملاقات زوجین توافقی نداشته باشند. بنابراین اگر زوجین در حین طلاق نسبت به موضوع ملاقات فرزند توافقی داشته باشند، دادگاه به شرح توافق زوجین اقدام به انجام ملاقات میکنه. در بحث ملاقات فرزند، آن چیزی که قانونگذار مد نظرش بوده، در بعضی از موارد ما مشاهده میکنیم وقتی محل سکونت زوجینی که از هم جدا شدن شهرستانهای متفاوت باشه، در حوزه ملاقات بچه با مشکل بسیار بسیار جدی مواجه میشه و یکی از آثاری رو که به عنوان صدمات و لطمات غیر قابل جبران برای بچه های طلاق ما احساس میکنیم وجود داره، یک موردش در این مورد هست. بنابراین من معتقدم در بحث های مشاوره‌ای آسیب هایی که برای خود زوجین بعد از طلاق وجود داره و به مشاوره نیاز داره، من پیشنهاد میکنم به هر دلیلی کسایی که از همدیگه جدا شدن و فرزند مشترک دارن، مخصوصا فرزندانی که در سن زیر 10 سال هستن، چون قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی وضعیت حضانت فرزندان رو چه دختر چه پسر مشخص کرده که اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادره و بعد از 7 سالگی این اولویت با پدر خواهد بود. بنابراین چون موضوع بحث ما حضانت نیست، من فقط از این نکته استفاده می کنم که قانونگذار گاهن برای تشخیص اقتضاء مصلحت طفل بناب جهات عدیده‌ای که وجود داره، ممکنه این موضوع حضانت رو با تشخیص اقتضاء مصلحت طفل به پدر یا مادر واگذار بکنه. بنابراین در خصوص موضوع ملاقات، آن چیزی رو که به عنوان کاهش آسیب برای فرزندان طلاق، من اینجا برای خانواده‌هایی که به هر ترتیبی نتونستن زندگی مشترک رو ادامه بدن و جدا شدن و کار به طلاق کشیده، به شدت پیشنهاد میکنم که برای اینکه این آسیب در خصوص فرزندان مشترک به حد اقل برسه، اون کینه ها، اون نفرت ها و اون عداوت هایی که منجر به موضوع طلاق شده، چون ما اساسا معتقدیم بالاخره در حوزه وقوع موضوع طلاق انقدر شرایط برای زوجین سنگین بوده و غیر قابل تحمل بوده، مخصوصا در جایی که فرزند مشترک وجود داره، به دلایل مختلف این خانواده از هم جدا شدن. برای کاهش آسیب نسبت به فرزند، من به تمام خانواده هایی که دارای این شرایط هستند پیشنهاد می کنم که با مراجعه به مراکز مشاوره‌ای که ممهز و مجهز به تکنیک‌های موضوع علوم رفتاری هستند مراجعه داشته باشند که بچه‌های ما در این حوزه آسیبشون کمتر باشه. و الا اگر ما بخواهیم از بچه‌هامون به عنوان ابزار استفاده بکنیم و برای اینکه توجیه کنیم که علت این که مثلا من مادرت رو طلاق دادم مسائل اخلاقی بوده، مسائل مالی بوده، همه اینها تأثیرات بسیار بسیار ناجوری رو در این بچه به جا میگذاره که در مقابل حتما برای تدارک دفاع از این که این مطلب دروغ هست یا تهمت هست یا اتهام هست، واکنش های متقابل از ناحیه همسران دیده میشه که به شدت از لحاظ هویتی و شخصیتی بچه رو دچار آسیب میکنه. و من معتقد هستم که یکی از آسیب های جدی که ما در خصوص موضوع بعد از وقوع طلاق رصد میکنیم، نوع ارتباط زوجین جدا شده از هم در خصوص تربیت فرزندان مشترک هست که باری به هر جهت اگر ما توان اداره یک زندگی مشترک رو از دست دادیم، توان اداره یک خانواده رو از دست دادیم، این آسیب به اندازه کافی برای یک خانواده ضربه مهلک هست.
یکی از نکاتی که حائز اهمیت هست توی بحث شک و سوءظن این هستش که خب خیلی از مواقع افراد خودشون رو اولا خیلی نسبت به این قضیه دانا میدونند و دوم هم تو که اشاره شد به دنبال این هستن که دلایلی رو برای این قضیه و اثبات این قضیه بیارن. من مراجعی داشتم که مطرح میکرد میگفتش که میخوام این باور رو خدمتتون عرض کنم که باور داره اینجوری هست، فکر نمیکنه، شاید شک داره، فکر میکنه باوره. میگفت من میدونستم که همسرم خیانت میکنه. گفتم چجوری میدونستی؟ گفت موتشو گرفتم. گفتم خب بگو چجوری موتشو گرفتی؟ گفت خودم از اداره در ساعتی که نمیبایست اومدم خونه و موتشو گرفتم. گفتم خب چی دیدی؟ گفت هیچی دیدم، نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. گفتم خب میگه شد مشکل. گفت نه اصلا اون ساعت روز اون بهش تلویزیون نگاه میکرد. گفتم این که نشد که، این داشت تلویزیون نگاه میکرد. طبیعیه. گفت نه من میدونستم شما اینو میگی، کار دیگه کردم. گفتم چی؟ گفت از یکی از دوستام خواهش کردم که او مرخصی گرفت، چون منو میشناخت خانمم، که او مرخصی گرفت و در خونه ما کشیک میداد و به من گزارش بده که چه میکنه چه نمیکنه که من مطمئن بشم خانمم مثلا خیانت میکنه یا خیر. گفتم خب نتیجه چی شد؟ گفت خب تو معلومه خیانت میکرد، فهمیدم. گفت چطور مگه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت به خاطر اینکه دوست من هیچ گزارشی نمیداد. گفتم خب گزارش نمیداد که پس گفت خب معلومه با هم ریخته بودن رو هم. لکن این باور داره، همونطور که ما باور داریم الان داریم تو رادیو صحبت میکنیم، او این باور رو داره که این اتفاق داره میفته. حالا چون تمام نظام زندگیش بر اساس باور نیست، نمیگیم اختلال هزیانی. اگر یه جوری میگفتیم دلوژنال، اگر که کارهای تمام کار زندگیشو بل میکرد. من گویا وقتی که به دانشجو میگم، میگم الان بین شما مثلا 20 نفر هستید، 15 نفر دانشجو دکتری هم هستید، من میتونم بگم شاید یک نفر یا دو نفر شما اختلال دارید الان چه نشستید، ولی به خودم فکر میکنه که واقعا نکنه الان چه اتفاقی بیفته. بعضا شوخی هم باهاشون میکنم، میگم الان شما اینجا هستید، از کجا من تو خونه چه خبره؟ بعد میگم که دو نفر دلشوره میگیرن، دلشوره میگیرن. این نشون دهنده این است در درونشون بالاخره یک زمینه‌ای وجود داره که این میتونه خیلی خطرناک باشه، مخصوصا اگر ما بیایم اون رو آبیاری بکنیم.
در حوزه مسائل خانوادگی، در حوزه ملاقات فرزندان مشترک، قانونگذار تدارکی رو که دیده در ماده 29 قانون حمایت خانواده است و یک امر تکلیفی است که قطعاً دادگاه باید موضوع ملاقات را تعیین تکلیف بکنه و حتی به جهت تربیت فرزندان موضوع تعیین ملاقات قبل از وقوع طلاق به هر دلیلی زوجین ممکنه که پروسه جدایشون چند سال طول بکشه، حضانت به عهده هر کدوم از والدین باشه، موضوع ملاقات به عنوان یک درخواست مستقل هم قابل طرحه و دادگاه مجاب هست که به موضوع ورود پیدا کنه به عنوان ملاقات فرزند مشترک. و این ملاقات فرزند مشترک تدارکی که در قانون دیده شده یک بار با دستور موقت هست و بعد از صدور دستور موقت احتمال داره که فوریت تعیین ملاقات رو دادگاه صحیح تشخیص نده و موضوع رو بعد از پروسه دادرسی مورد حکم قرار بده. صورت دیگری از موضوع ملاقات فرزند در حین جدایی همسران از همدیگر هست که دادگاه در این موضوع هم اگر زوجین توافقی نسبت به ملاقات نداشته باشند رأساً تعیین تکلیف میکنه که بنا به اقتضاء بررسی هایی هست که زمان ملاقات، مدت ملاقات، مکان ملاقات باید طوری تدارک دیده بشه که به تحصیلات بچه آسیبی نرسه. شما مثلا اگر در طول هفته بچه مشغول تحصیل است، اون موقع رو برای ملاقات انتخاب بکنید، ممکنه به درس بچه لطمه وارد بشه. بنابراین سیاق و روش محاکم این هست که ابتدا به ساکن تکیه بر این هست که خود زوجین برای زمان و مکان ملاقات توافق کنند. اگر به هر نحوی توافق نکردن، چون مثلا در موضوع برنامه امروز ما اساسا پدر مادر را صالح نمیبینه که فرزند رو ملاقات بکنه، هرچند که موضوع سلب حضانت هم خودش موارد متعددی رو داره که یا به اقتضای تشخیص دادگاه هست یا موضوع ماده 11.73 قانون مدنی هست که موضوع صلاحیت رو و سلب صلاحیت و سلب حضانت رو برای پدر یا مادر قانونگذار علاوه بر ماده 1168 قانون مدنی تدارک دیده. بنابراین ما در حوزه موضوع ملاقات فرزند بهترین روش این است که خود والدین توافقی رو برای ملاقات داشته باشند. اگر این توافق به هر نحوی حاصل نشد، دادگاه مجاب و مکلفه که خودش زمان، مدت و مکان ملاقات رو مشخص بکنه و اگر طرفین هم در خصوص ملاقات اختلاف داشتن، عموماً تعیین تغییر تحول فرزند مشترک از طریق کلانتری محل سکونت طفل انجام میشه که مدت و زمان اون به اختیار و تشخیص دادگاهه.
از عموم خانم‌ها و آقایان علاقه‌مند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می‌شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22652397 تماس حاصل فرمایند.
بررسی مستند پرونده یک طلاق رو در برنامه پرونده از رادیو گفتگو در حدود 49 دقیقه گذشته شنونده بودیم. تا ساعت 14 در این نوبت کاری با ما همراه باشید.
بشون ما می نبختم راهی در این دیابان ما به سرگردان تا دم از پا نه کسی می رسد به فریادم نمی کند شادم برود شمی گریانم لرزان زبون به های چو تو دادی بر بادم همه بردن از یادم به شرار غمم تو نشاندی به جهان جان تو کشاندی شو از دیار آشنایی راندی دیگر مرا ببر نخواندی منم اکنون در این صدای قلب من که میتوند بیاد دل به گوش من میرسد در این صدای دیگر نبختم راهی در این بیابان ما بر سرگردان که تا دم از پا بی‌سامان.
11:55 شما با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. برنامه کوتاه سرای معرفت رو دعوت میکنم به شنیدن با موضوع اخلاق خوب و پسندیده.
سرای معرفت. اخلاق خوب و پسندیده نه فقط سبب رونق زندگی و ازدیاد رزق و روزی میشه، بلکه باعث محبوبیت اجتماعی و خانوادگی، سلامت جسمی و روانی و طول عمر انسان میشه و رحمت خداوند رو به سوی انسان جلب میکنه و آدمی رو به سرانجام نیک و سعادت بخش میرسونه. امام سجاد علیه السلام فرمودند: سخن خوب و از روی ادب و نزاکت موجب ازدیاد روزی و فراوانی مال شده، اجل را به تأخیر میاندازد و باعث طول عمر میشود. انسان را نزد اهل و اطرافیانش محبوب می سازد و نهایتاً انسان را به بهشت می برد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان را در باب اهمیت علم اخلاق می شنویم.
که بعض از نظر این است و شاید هم درست باشه، علم اخلاق وجوبش عینه تعیینی است، کفایی نیست، عینی در واقع فرض با این که تخیری هم نیست، عینی تعیینی است. و ما میبینیم حضرت جواد آقای ملکی، دیگران اینا از جهت علم اخلاق به جایی رسیدن دیگه. علم اخلاق و عکسش افرادی که در این قسمت کار نکردن، عرض بکنم یا حاجی حسین فاطمی از شاگردای خوب آیه حاجی جواد آقای ملکی بوده، میگه به من فرمودن دیدم بنده اینه منزل ما بیا. رفتم خدمتشان، روز عید اضحا بود، حمام رفته بود و خضاب کرده بود و قوس کرده بود، اونجا بودم. گفت الله اکبر، افتاد. خوش آمدش. در علم اخلاق شاگردای خوب مرحوم آخوند الله سنقلی بودن و او دیگه خیلی برکه بوده، اونو شاگرداشون من بهاری و دیگه اینا خیلی برکه بودن. علم اخلاق. شما
همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید.